منطق شما ترور است. منطق اسلام ترور را باطل می داند، او منطق دارد.
پس از تشییع و طوافی با شکوه در شهرهای نجف، کربلا و مشهد مقدس، سردار دلاور و شجاع سپاه قدس و محور مقاومت، یادگار دفاع مقدس و فرمانده پر افتخار نبرد با تروریسم و صهیونیسم، افتخار دیار مقاوم نصف جهان، شهید راه آزادی قبلگاه نخست مسلمین، بر دوش مردم قدر شناس تهران تشییع و بدرقه می شود. سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403 ساعت 9 صبح، میدان آیینی حضرت امام حسین علیه السلام تهران.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
صبح پاییزیتون زیبا باشه، امروزتون پر از خوشی و دل خوش. ممنونیم که همچنان همراه هستید. دعوتتون میکنم در ادامه برنامه ها بیقاب بینقاب رو در این لحظه شنونده باشید.
بیقاب بینقاب. این برنامه ابطال نظام جدید صهیونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
ابعاد نظامی و رسانه‌ای عملیات وعده صادق دو، راهبرد صهیونیست‌ها در تحمیل نظم نوین منطقه‌ای را با بن‌بست مواجه کرد. پاسخ موشکی بی سابقه اخیر سپاه پاسداران علیه اراضی اشغالی واجد پیام‌های پیدا و پنهان بسیاری برای طرف‌هایی بود که در صدد بودند توانمندی دفاعی ایران را فاقد سویه‌های بازدارنده نشان بدهند و با تکتازی در منطقه نظم نوین خود را تحمیل کنند. این پاسخ موشکی کاملا متفاوت از عملیات وعده صادق یک بود و آثار و نتایج به مراتب بزرگتری به جای گذاشت. این تفاوت‌ها چه بودند و چه تأثیری بر ابطال نظم نوین ادعای نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی ایفا کرد؟
فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
خب درباره عملیات وعده صادق دو بحث و تحلیل و واکنش های متعددی را ما شاهد بودیم از طرف محافل مختلف و حتی رژیم صهیونیستی، که البته اینها تلاش کردن که ابعاد و نتایج این عملیات گسترده و تأثیرگذار و مخرب را سانسور بکنن و کوچک نمایی هم کردن و اعلام کردن چیزی نبوده. اما خب بلا فاصله هم تهدید به مقابل مثل و پاسخ کردن و این نشون میداده که این تناقض صحبت اینها یعنی آشکار شده با همین تهدیدات متقابل، یعنی که بالاخره ضربه سختی خوردن که این گونه دارن تهدید میکنه و این تهدید ها همچنان هم ادامه داره. ببینید تمایزی که این عملیات داشت با وعده صادق یک این بود که اولا اهداف بیشتر بود، یعنی اگر ما در فروردین ماه در وعده صادق یک مثلا یک پایگاه هوایی رو هدف قرار دادیم. در اینجا بیش از یک هدف بود، حداقل سه هدف سه پایگاه هوایی رو بسیار مهم در اراضی اشغالی موشک باران شد. نکته دیگر، تفاوت دیگر این بود که ما تصریحاتی که به کار گرفتیم در مرحله اول در صادق یک، اینها موشک های در واقع ابتدایی بود یا پهبادهایی بود که به لحاظ مسافت و زمان خب طولانی تر بود، حدود یک ساعت مثلا زمان می برد تا اینها برسن به اراضی اشغالی و دلیل رهگیر اونها هم یکیش همین سرعت پایین بود که نسبت. اما در وعده صادق دو ما شاهد بودیم که موشک های هایپرسونیک وارد کار شد، موشک های بالستیک بسیار دقیق پرسرعت که حدود 10 تا نهایتا 15 درجه اینها به اراضی اشغالی رسیدن و این هم خودش یکی از نقاط تمایز هست که سیستم های سامانه های ضد هوایی و ضد موشکی رژیم صهیونیستی از جمله گنبد آهنین که خیلی هم روی اون مانور میدهند و خیلی هم پرهزینه هست برای اونها، اینها موفق به رهگیری نشدن و بیش از 90 درصد این موشک ها اصابت کرد به هدف. خب یک تحول و تفاوت کیفی بالا بود و دشمن هم رهگی غافلگیر شد. این روندی که ما به هر حال دیدیم از وعده صادق یک تا وعده صادق دو نشانگر این بود که جمهوری اسلامی ایران با توانمندی هایی که داره امکان تشدید حملات رو داره، میتونه ضربات سختری هم بزنه و این دیگه بستگی به شرایط داره و اون پاسخی که اسرائیل احیانا خواهد داد. و ما در بیانیه های سپاه پاسداران هم بعد از انجام عملیات وعده صادق دو شاهد بودیم که سپاه تأکید کرد که اگر پاسخی بدهد و ضربه دیگری بزند به رژیم صهیونیستی ما شدیدتر جواب خواهیم داد. این نشونگر همون آمادگی هست و در واقع تغییر معادله بازدارندگی و اون نظمی هم که حالا اینها ادعا میکنند دولت متزلزل نتانیاهو و تیم افراطی و راستگرای اون که به نحوی متاسفانه کشور غربی و خصوصا آمریکا هم دارن از اون حمایت میکنن به شکل زمینی و گاه آشکار، اینها این نظمی که تعریف کردن شاید یه چیزی باشه شبیه جنگ 33 روزه در سال 2006 که اونجا هم اگر خاطرتون باشه وزیر خارجه وقت آمریکا خانم رایس این تهدید و این هشدار و این ادعا را مطرح کرد که این جنگ منجر خواهد شد به ظهور یک نظم جدید، یک خاورمیانه جدید یا خاورمیانه بزرگ به تعبیر خودش. و البته با شکستی که اسرائیل خورد در جنگ 33 روزه و عدم تحقق اهداف اولیه که یکیش نابودی حزب الله بود، دیدیم که نه تنها این نظم نوین و این نقشه جدید محقق نشد در سطح منطقه، بلکه روند تحولات به سمت دیگری رفت. یعنی حزب اللهی که قرار بود حذف بشه یا تضعیف بشه یک روند صعودی پیدا کرد، هم به لحاظ سازمانی، هم به لحاظ تسلیحاتی، هم به لحاظ عملیاتی، هم در ابعاد دیگر مثلا عملیات به رسانه جنگ روانی یک رشد قابل توجهی کرد و در عملیات طوفان الاقصی هم خود حزب الله وارد شد و یه جورایی در واقع کمک کرد به اهالی غزه و این جنگی هم الان که الان شاهد هستیم و یک سال هم الان از طوفان الاقصی داریم می‌گذره در سالگردش هستیم، حزب الله همچنان یک معادله سرسختی هست در این جنگ.
نتانیاهو نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی پس از به شهادت رساندن رهبر مقاومت لبنان شهید سید حسن نصرالله در توزیع این عملیات مدعی شد که این رژیم با از بین بردن تمام مخالفان خود در پی ایجاد نظم نوین در منطقه است که به ادعای او صلح و آرامش را برای همگان به دنبال خواهد داشت. در واقع نتانیاهو در آستانه سالگرد واقعی بزرگ طوفان الاقصی با تلاش برای برگرداندن موازنه قوا به نفع رژیم صهیونیستی رویای برقراری نظم جدید در غرب آسیا را در سر دارد. این رویای بزرگ اما با پاسخ موشکی گسترده سپاه علیه اراضی اشغالی موسوم به وعده صادق دو به بن‌بست برخورد و مهر ابطال بر آن زده شد. اما چگونه و بر اساس چه مؤلفان؟
یاسر شامانی، کارشناس منطقه و بین‌الملل.
در خصوص این که حالا رژیم صهیونیستی با
عملیات وعده صادق دو با چه مشکلاتی مواجه شد، میباید در قدم اول ببینیم چه اهدافی رو داشت در منطقه که این اهداف به کجا رسید و چه اتفاقی براش افتاد. رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه سه هدف رو تا قبل از عملیات وعده صادق دو دنبال میکرد. اولین هدفش این بود که در درون خودش بتونه به یک اتحاد برسه، قدرت خودش رو دولت نتانیاهو به مردم خودش اثبات کنه و اون ضعف سیاسی که در درون داره رو بتونه از طریق پیروزی ها یا از طریق فتح سرزمین ها و برنامه های نظامی که داره اون ضعف رو پوشش بده و تقریبا کمرنگ کنه. هدف دومش این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران رو بتونه به انزوا بکشه و به قول خودش سر اختاپوس رو بتونه به سنگ بزنه. بس اون هدفش این بود که بزرگترین مشکلی که در بعد ایجاد رژیم صهیونیستی این رژیم باش مواجه بود، یعنی خفقان جغرافیایی و کمبود عرصه حیاتی برای ایجادی کشور، بتونه این مشکل رو برطرف کنه. از همین جهت هم دیدیم که با توهم قدرتی که براش ایجاد شده بود شروع کرده بود به افزایش عملیات نظامی، شروع کرده بود به تهدید مسئولین جمهوری اسلامی ایران و شروع کرده بود به انجام حملات گسترده در محور مقاومت و خب گمانش بر این بود که میتونه در مقابل محور مقاومت و خصوصا جمهوری اسلامی ایران قدرت نمایی کنه. اما اون ضربه محکمی که به رژیم صهیونیستی زده شد با وعده صادق دو، نقطه ضعف و عدم توان نظامی گسترده این رژیم رو به رخ کشید. اون چیزی که باعث قدرت رژیم صهیونیستی بود گنبد آهنین بود، چیزی که فکر میکرد براش سپر دفاعی هستش و این سپر دفاعی جلوی هر گونه حمله به این رژیم رو خواهد گرفت. اما دیدیم که به قول آقای دکتر پزشکیان این سپر آهنین و این گنبد آهنین در حقیقت گنبد شیشه‌ای بود، یا به قول یکی از کارشناسان آبکش آهنین شد و این باعث شد که اون توان دفاعی و اون قدرت دفاعی که برای خودش متصور بود از بین بره، خصوصا این که چند تا از سرورهای این گنبد مورد حمله قرار گرفت و غیر فعال شد و به روایتی منهدم شده که اگه این روایت صحت داشته باشه میشه گفت که آسیب پذیری بسیار زیادی برای این رژیم ایجاد شده. مسئله دوم این بود که انجام حملات نظامی و پاسخهایی که دیگه بعد از جمهوری اسلامی ایران محور مقاومت، یعنی که حزب الله لبنان، یمن و دو مورد هم که تا امروز داشتیم عراق پاسخ نظامی داده و نقاط مختلف رژیم صهیونیستی مورد حملات موشکی و پهپادی قرار داده، باعث شد که مردم ترس و حراس زیادی رو در مناطقه احساس کنن و به این نتیجه برسن که این رژیم جنگ افروز آتشی رو که در منطقه برپا کرده دامن خودشون هم داره میگیره و در داخل دچار یه سری مشکلات داره میشه و این مشکلات از قبل قوی تر خواهد. مورد دیگه ای که برای رژیم صهیونیستی ایجاد نقطه ضعف و ایجاد بحران کرد تغییر معادلات در لبنان بود. در لبنان قبل از عملیات وعده صادق مردم و دولت لبنان بر این باور بودند که نباید مقابل رژیم صهیونیستی بایستند. این عزم و اراده وجود نداشت. همونطور که شنیدیم و دیدیم ارتش لبنان برای اینکه رژیم صهیونیستی بیاد و جنوب لبنان رو اشغال کنه منطقه رو تخلیه کرد. رژیم صهیونیستی ورود کرد که گردانهای نیروی الرضوان حزب الله مقابله کرد و باعث شکست رژیم صهیونیستی شد و عقب نشینی کردن و بعد از آن هم عملیات صادق انجام شد. یعنی اینکه این باور وجود داشت که توان مقابله با رژیم صهیونیستی برای کشور لبنان وجود نداره. اما بعد از عملیات وعده صادق هم در میان مردم لبنان و هم در میان دولت مردان لبنان این باور به وجود اومد که توان مقابله با رژیم صهیونیستی وجود داره و جدای از اون قدرت‌های تاثیرگذار در منطقه بر این باور هستن و به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیشه اجازه داد به رژیم صهیونیستی که ورود کنه و در منطقه لبنان خیلی بیش از اون چیزی که قبلا داشته قدرت نمایی کنه، که نمونه بارز این جریان
مذاکره تند و بسیار خصمانه بود که آقای مکرون با آقای نتانیاهو داشت و این مذاکره با فریاد و با خطاب‌های تندی که آقای مکرون نسبت به آقای نتانیاهو داشت تموم شد، مذاکره تلفنیشون. یعنی این عملیات صادق این نتیجه رو ایجاد کرد که قدرت‌های جهانی برای اینکه آتش جنگ گسترده نشه مقابل رژیم صهیونیستی دارن می‌ایستن. و آخرین نتیجهش این بود که آمریکا متوجه شد که اگر بیش از این به رژیم صهیونیستی اجازه جنگ و گسترش جنگ افروزیش رو بده، دامن خودش رو هم خواهد گرفت. همونطور که آقای بایدن و آقای نتانیاهو گفته بود که باید جنگ رو تموم کنی، یا جدیداً گفته برای عدم انجام عملیات نظامی بر علیه ایران یک سری مشبک ها برای شما تعریف میکنیم. یعنی معادلات جهانی عوض شد. قاعده حاکم بر دنیا همینه. قاعده حاکم بر دنیا اینه که اگر قوی باشی پشتیبانتن، اگر ضعیف باشی میزنن و شما رو نابود میکنن. خوشبختانه نتیجه ای که عملیات صادق دو داشت این بود که قدرت ایران و قدرت محور مقاومت رو به جهانیان نشون داد و نشون داد که اگر بزنن میخورن، اگر خصمانه برخورد کنن این رفتار خصمانه دامن خودشون رو هم خواهد گرفت و نفعشون در این هست که زیاد جنگ افروزی نکنن و جلوی جنگ افروزی رژیم صهیونیستی رو بگیرن یا مدیریتش کنن.
در عملیات وعده صادق دو، ایران برای اولین بار از موشک‌های هایپرسونیک فتای یک و خوشه‌ای خیبرشکن بهره برد که میزان خسارت به نقاط راهبردی رژیم صهیونیستی را چند برابر کرد. این موشک‌ها علاوه بر قدرت تخریب بالا، به خوبی از سامانه پدافندی رژیم اشغالگر قدس عبور کردند، به نحوی که بنابر اخبار منتشره بیش از 80% موشک‌های شلیک شده به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کردند. البته عبور قاطبی موشک‌های ایران از این سامانه پدافندی دلیل دیگری هم داشت. رسانه‌های رژیم صهیونیستی به صورت گسترده این خبر را نشر دادند که ایران پیش از آغاز عملیات یک حمله سایبری گسترده علیه گنبد موسوم با آهنین تدارک دیده بود و همین عامل موجب شد تا این سامانه عملا از کار بیفتد و در رهگیری موشک‌ها شکست بخورد. همین خبر نشان می‌دهد که ایران در وعده صادق دو در واقع حمله ترکیبی علیه تل‌آویو صورت و دشمن را در موضع استیصال قرار داده بود. نکته مهم دیگر درباره این عملیات، هدف قرار گرفتن مراکز نظامی و امنیتی راهبردی صهیونیستی ها بود که خسارات عظیمی را وارد آورد. برای نمونه پایگاه هوایی نوواتیم که آشیانه جنگنده های F-35 است حداقل 30 اصابت داشت که بر اثر اصابت موشک ها این پایگاه از دور خارج شد و دیگر امکان خدمات دهی ندارد. پایگاه نظامی هاتزیریم هم بر اثر اصابت ها وضعیتی مشابه پایگاه نوواتیم پیدا کرد. در محور نتساری هم بر اثر اصابت های صورت گرفته تعداد قابل توجهی کشته و زخمی گزارش شد. مقر موساد اصابت های متعددی داشت که تردد هلیکوپترها در آن محل بیانگر تعداد زیادی مجروح بود. آسیب و از دور خارج شدن رادارهای دفاع موشکی رژیم صهیونیستی نیز از دیگر آثار عملیات بزرگ موشکی سپاه پاسداران بود. علاوه بر استفاده از موشک هایپرسونیک فتا و هدف قرار گرفتن مراکز راهبردی بیشتر از دشمن صهیونی، عملیات وعده صادق دو یک تفاوت عمده دیگر با وعده صادق یک داشت و آن بی اطلاعی غربی ها از حملات ایران بود. در همین باره سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه هیچ گونه هشداری از سوی دولت ایران مبنی بر اینکه آنها قصد انجام حمله ای را دارند نداشتیم تصریح کرد. هشداری که چند ساعت قبل از حمله ایران دادیم بر اساس برآوردهای اطلاعاتی بود و نه ناشی از گفتگوهای مستقیم یا غیر مستقیم با ایران. تفاوت عمده دیگر وعده صادق دو با وعده صادق یک در پیوستار عملیات رسانه‌ای بود. در عملیات اخیر ایران به خوبی موفق شد همزمان با شخ زدی اراضی اشغالی با موشک‌های موافق صوت رسانه را به بهترین وجه به استخدام خود درآورد و با بازوی رسانه قوت موشک‌هایش را در چشم دشمنان بیاورد. عملیات وعده صادق دو با تمام ابعاد شگرفی که داشت موجب احیای روح مقاومت، و حیثیت جهان اسلام شد. عملیات وحشیانه ی رژیم اشغالگر علیه مردم بیپناه غزه و لبنان و به خصوص ترور رهبران مقاومت این وهم را در میان سران صهیونیست ایجاد کرده بود که می توانند محور مقاومت را به عقب رانده و نظم مطلوب خود را بر منطقه تحمیل کنند. حمله موشکی سپاه تصمیم صهیونیست ها برای تحمیل نظم جدید ادعایی را متوقف کرد و به دشمن صهیونی فهماند که معادله قدرت در منطقه صرفاً توسط بازیگران اصیل منطقه تأمین می شود، نه توسط آنهایی که موجودیتشان از اساس نامشروع و صرفاً برای پیشبرد کلان راهبرد غرب جهت بحرانزایی و جنگ افروزی مداوم در غرب آسیا است.
عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل غرب آسیا.
در مورد تفاوت های عملیات وعده صادق و این ریکتر صادقیه و صادق دو به چند نکته میتونم اشاره بکنم. عملیات وعده صادق یک تفاوتش با عملیات وعده صادق دو هم به نام به لحاظ نوع تجهیزات به کار رفته بود، طول زمان عملیات، اطلاع و آمادگی دشمن و در واقع نمایش قدرت و بحث بازدارندگی. در عملیات وعده صادق یک مجموعاً 400 پروند تحول و کوچک به کار گرفته شد که بخش اعظم تجهیزات وعده صادق یک پهپادها بودند. رسیدت و پهبود به اضافه تعداد موشک کروز و تعداد محدودی موشک بالستیک. زمان این عملیات هم به تناسب نوع تجهیزات اجاب میدهد به متفاوت باشید. عملیات وعده صادق با توجه به سرعت برخی از پهبادها که از 300 تا 400 کیلومتر بودن بین 3-4 ساعت زمان بود با پهبادها از محلی که پرش لکنان تا به نزدیک به تدرین‌های اشغالی برسن. اما در موشک‌های عملیات بعد صادق دو ما عمدتاً از موشک‌های بالستیک استفاده کردیم که اینها در طول زمان سفرشون بین 14 تا 14 دقیقه است و بعضی ها با زمانهای کمتری رو اصلا پی کردن. در وعده صادق دو موشک های ما عمدتاً بالستیک بود، 200 موشک. البته همه این موشک های ترسوریک نبود، تعداد محدود موشک های ترسوریک بود و بقیه هم از موشک های قدیم نفته قدیمی تر ما بودن. اطلاع و آمادگی دشمن هم از این عملیاتی که از ویژگی های مهم این عملیات تقریباً وعده صادق رو از دو روز قبل، وعده صادق یک رو از دو روز قبل دشمنان مطلع بودن. همه یه ظرفیت سازی ها آمادگی ناپاشون و در واقع در سازی ها رو انجام داده بودن. اما با توجه به استراتژی ما عملیت وعده صادق دو، در عملیت وعده صادق دو تلاش بود که در واقع حداکثر رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی باشه. به خاطر همین فقط 3-4 ساعت قبل با توجه به تحقیری که آمریکایی از طریق شبکه های در واقع ماهواره‌ایشون انجام داده بودن متوجه شدن. چون وقتی موشک ها روی سکوها نصب شده بود اینو متوجه شدن. تقریباً 3-4 ساعت 4-5 ساعت قبل از عملیات بود که برخی از رسانه ها یا اونها این هشدار رو دادن که عملیات و تکمیلان ممکنه در حال وقوع باشه. نوع واکنش آمریکایی ها و کشورهای اروپایی هم تفاوت داشت. در عملیات وعده صادق یک تقریبا تمام ظرفیت پدافندی آمریکایی ها و هم متحدان منطقه ایشون، حالا هم اروپایی ها به لحاظ ناوهای دریاییشون، آمریکایی ها همینطور پایگاه های منطقه آمریکا به اضافه برخی از پایگاه های استراتژیکشون تو برخی از کشورهای منطقه عملا به مقابله با پهپادها و موشک‌ها برخواستند. اما در عملیات وعده صادق دو به دلیل عدم اطلاع اونها و مزن عمدان عدم آمادگی آمریکایی اعلام کردند که تنها 12 موشک رو پرتاب کردند به سمت
موشک‌های ما و این نشون دهنده نوع تفاوت اونها داره. اما یک تفاوت عمده راه و بردی عملیات وعده صادق یک و دو در این بود که در عملیات وعده صادق یک هدف ما نمایش قدرت و بازدارندگی ایران و ایجاد توازن بود در بین در واقع طرف این قاچاق. به خاطر همین ما یک حجم گسترده ای از پهپادها را استفاده کردیم که مطلع بودیم خب در مسیر در واقع هدف قرار میگیرند. البته تو این به یه هدف مهمتر هم رسیدیم، تخلیه ظرفیت های پدافندی دشمن در منطقه و دشمن متعددش در منطقه تا رسیدن به هدف بود. اما تفاوت راهبردی عملیات وعده صادق یک و صادق دو رو باید در واقع اون اهداف استراتژیک ایران برشمرد. در عملیات وعده صادق یک، چون اولین عملیات ما علیه رژیم صهیونیستی بود، هدف اولیه نمایش قدرت و توان بازدارندگی ایران و ایجاد توازن بود. یعنی خب با توجه به اینکه دشمنان مطلع بودن از ظرفیت توانمندی موشکی و پهپادی ایران، کاملا تجربه نکرده بودن. این هدف اول اینجا بود که ما در واقع با اون گسیل کردن حدود 400 تا پهپاد موشک هم در واقع قدرت خودمون رو نشون بدیم و یه توازن قدرت هم ایجاد بشه که نقش عمدش هم بازدارندگی دشمن از تکرار عملیات بعدی بود. اما عملیات بعد صادق دو با توجه به این پیشینه و اطلاع و آگاهی دشمن و متحدانشان، عمده‌ترین هدف ما ناتوانسازی دشمن بود، یعنی زدن ضربه به نقاط استراتژیک دشمن و ناتوانسازی دشمن بود که خب در خیلی از ابعاد با توجه به هدف‌گیری های انجام شده موفق بود. یعنی مثلا وقتی سیستم راداری اصلی دشمنی که از سیستم های راداری دشمن هدف گرفته شد، یه ایجاد اختلالی توی روند کرد، یا اون دو تا پایگاه اصلی نیروی هوایی اونها که محل اصلی پرواز هواپیماهای در واقع پیشرفته دشمن بودن، وقتی هدف گرفته شد ما تا چند روز اختلال در اون پرواز داشت.
اقدام تاریخی سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ موشکی گسترده به رژیم موقتی صهیونی، موجی از خوشحالی را در میان ملت‌های ضد سلطه منطقه از غزه و لبنان گرفته تا عراق، سوریه، تونس و دیگر کشورها به وجود آورد. این خوشحالی نشان داد که ایران نقشی بسزا در احیای روح مقاومت و زنده نگاه داشتن حیثیت جهان اسلام در برابر هجمه جبهه کفر دارند و به اصطلاح مرسوم کاملا در سمت درست تاریخ ایستاده است. شادی مردم منطقه از پاسخ موشکی سپاه پاسداران از سوی دیگر خونسا کننده تبلیغات دروغین از عمله های نظام سلطه بود که سعی داشتند میان ایران و آرمان آزادی فلسطین شکاف انداخته و چنین جا بیندازند که تهران در ورطه عافیت طلبی افتاده و با روح جهاد و پیکار بیگانه شده است. سپاه پاسداران بار دیگر ثابت کرد که تهران در خط مقدم مبارزه با نظام استکباری است و برای حمایت از برادرانش در محور مقاومت میتواند دست به اقدام گسترده بزند.
صبحتون بخیر باشه. همچنان همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هست در طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنان همراه ما باشید با بخش اول برنامه های این شبکه تا ساعت 14 همراه شما عزیزان هستیم.